نه نه ښه وخت ولرې.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل استم و رادیوی آزادی را میشنوین. بخش اعظمی ساعت با برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته. ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. گفتگوهای قطر امروز هم ادامه دارد. یک قمندان نیروهای دولتی در جوزجان در نبرد شب گذشته که پسر شورشی وی نیز در آن شرکت داشت کشته شد. و رئیس جمهور ایران میگوید کشورش تا زمانی با آمریکا گفتگو نخواهد کرد که واشنگتن تحریمات وارده اش بر تهران را از میان بردارد. تفصیل خبرها. گفتگوهای مقامات آمریکایی و طالبان در قطر برای ششمین روز پیهم امروز نیز ادامه می‌یابد. سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، در پیام توییتر اواخر شب گذشته گفت که مذاکرات امروز ادامه می‌یابد و تلاش می‌شود که توافق‌نامه نهایی شود. از سوی دیگر، زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان، که گفتگوهای قطر را از جانب آمریکا رهبری می کند، در پیام توییتر دیروز خود گزارش اخیر آژانس خبری رویترز را رد کرد. در این گزارش رویترز از قول دو قمندان طالبان که نامهایشان گرفتن نشده بود گفته شد که آمریکا چون یک بخش توافق با طالبان، حمایت از نیروهای افغان را متوقف خواهد ساخت. خلیلزاد گفت هیچ کس نباید با تبلیغات تعدید یا فریب داده شود. او گفت که امریکا اکنون هم از نیروهای افغان حمایت می کند و پس از توافق با طالبان نیز به حمایت خود از نیروهای افغان ادامه خواهد داد. آقای خلیلزاد افزود که تمام جناح‌ها موافقند که آینده افغانستان در مذاکرات بین الافغانی تعیین می شود. یک قمندان نیروهای دولتی در جوزجان در نبرد شب گذشته که پسر شورشی وی نیز در آن شرکت داشت کشته شد. دگروال باز محمد، فرمانده 5 نفری قرارگاه امنیتی قریه کوکلداش ولسوالی فیض‌آباد جوزجان که زیر بیرق حکومت افغانستان علیه گروه طالبان می جنگید، در درگیری طولانی شب گذشته که پسر شورشی وی نیز در آن سهم داشت کشته شد. داستان دشمنی این دو همخون روایتی از جنگ افغانستان بود که روز گذشته از طریق رادیو آزادی به نشر رسید. انجینیر الف شا ولسوال فیض‌آباد می گوید منصبدار سابقه دار دگروال باز محمد 60 سال عمر داشت و پسر شورشی وی فریدون در مسیر شاهرای شبرغان مزار شریف فعالیت می کرد. دگروال باز محمد که روز گذشته با رادیو آزادی صحبت می کرد در مورد ختم جنگ و صلح چنین گفته بود:
آخر جنگ، آخر هر چیز دستور است. با این بدبختی را آورده شیستیم، ما مردم از مفهومی آورده شیستیم. اگر بفهم بدون صلح دیگه هیچ راهی در این وطن، در این مملکت هم نیست. و هر جایی هم، هر مملکتی هم که جنگ شده، آخرش صلح بوده.
ولسوال فیض‌آباد جوزجان امروز بر رادیو آزادی گفت که در نبرد شب گذشته به شمول دگروال باز محمد 11 تن از نیروهای افغان کشته شده و حوالی ساعت 8 صبح امروز در مراسم خاص دفن گردیدند. اول هم چند خبر از جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید کشورش تا زمان با آمریکا گفتگو نخواهد کرد که واشنگتن تحریمات واردهش بر تهران را از میان بردارد. این اظهارات آقای روحانی بعد از آن ایراد شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلسه کشورهای G7 در بیاریتس فرانسه گفت مایل است در فرصت مناسب با روحانی ببیند. رئیس جمهور روحانی در سخنرانی امروزش که از تلویزیون دولتی ایران به طور زنده نشر شد گفت که ایران آماده گفتگو است، ولی ایالات متحده باید نخست اقدام نموده تحریمات غیر قانونی و غیر عادلانه بر ایران را از میان بردارد. روحانی تأکید کرد که کشورش هرگز خواهان تولید سلاح هسته‌ای نبوده، ولی اگر منافع ایران یقینی نشود، تهران به عقب‌گرد از تعهدات مندرجه خود در توافقنامه سال 2015 ادامه خواهد داد. سناتور جمهوری‌های آمریکا ران جانسون از ایالت ویسکانسن میگوید روسیه از دادن ویزا به وی خودداری کرده است. قرار بود جانسون شامل یک هیئت دو حزبی از سناتوران آمریکایی باشد که از روسیه دیدن میکند. جانسون رئیس کمیته فرعی امنیت و همکاری منطقوی اروپا در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا است. دفتر آقای جانسون در اعلامیه گفته است که وی پلان داشت با مقامات حکومتی روسیه، تجار آمریکایی در روسیه، سازمان‌های جامعه مدنی و دیگران در روسیه ببیند. در اعلامیه گفته نشده که ران جانسون چی وقت قرار بود به روسیه برود و اینکه آیا به اعضای دیگر هیئت آمریکایی ویزا داده شده است یا نه. سفارت روسیه در آمریکا ناوقت دیروز گفت جانسون از این سفارت تقاضای ویزا نکرده است و در مورد سفر خود به روسیه نیز به این سفارت معلومات نداده است. در اعلامیه‌ای که در صفحه توییتر سفارت روسیه در آمریکا منتشر شده گفته شده که این اتهام بی اساس ران جانسون نه تنها نمایانگر این است که او آماده دیالوگ نیست، بلکه در موقف مقابله نیز قرار گرفته است. و خبر آخر که رئیس جمهور روسیه امروز در مسکو با همتای ترکیه خود ملاقات می کند. اعلامیه دیروز کرملین گفت که جنگ داخلی که سوریه و انکشاف بیشتر روابط انقره و مسکو در این ملاقات مورد بحث قرار می گیرد. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در حالی از روسیه دیدار می کند که رژیم دمشق ولایت ادلیب را زیر تصرف شورشیان است با حملات هوایی هدف قرار داده است. ترکیه و روسیه در این ولایت یک متارکه را ایجاد کردند. پایان اخبار.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، قرار است تلاش های ما ادامه دارد تا برنامه هفتوار فکر نو با جوانان را که از استدیوی کابل منتشر میشه به شما ارائه کنیم، ولی به دلیل یک مشکل تکنیکی امی حال نشری برنامه باز مانده، البته کوشش های ما جریان داره تا این برنامه که از استدیوی کابل منتشر میشه را به شما نشر کنیم. با ما باشین. به هر صورت باید گفت که لحظات پیش در خبرها شنیدین که گفتگوهای مقامات آمریکایی با طالبان در قطر برای ششمین روز پیهم امروز هم ادامه میافه. در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی حتما شما را از جزئیات بیشتری خبر با خبر می سازیم. ما همچنان موضوعی که مهم بین المللی ای است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که کشورش تا زمان با امریکا گفتگو نخواهد کرد که واشنگتن تحریمات واردی خود بر تهران از میان برداره. ای اظهارات آقای روحانی بعد از ایراد شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در جلسه کشورهای جی 7 در بیاریتس فرانسه گفت که مایل است در فرصت مناسب با روحانی ملاقات کنه. بر صورت جزئیات بیشتری خبر هم در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی مشنوین. همکار تکنیکی ما تلاش دارم برنامه هفته واره که قرار است در می ساعت نشر شبه این برنامه را البته نشر کنه. فکر می کنم تلاش های ما فعلا موفق شد. حال توجه کنین به برنامه فکر نو با جوانان.
درست شد.
فکر نو با جوانان.
به نام و یاد خداوند یکتا مهربان. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز و گرامی رادیو آزادی به برنامه فکر نو. خوش آمدین و
ما نصرت پارسا در این برنامه در خدمت شما قرار دارم تا ساعت 4 بعد از ظهر، یعنی تا 50 دقیقه دیگه. برنامه امروزی را اختصاص دادیم به تولیدات داخلی افغانستان. دو مهمان در استودیو با خود داریم، آقای محمد هارون صدیق معاون کمیته مالی شورای صنایع معدن و سرمایه‌گذاری افغانستان و همچنان عبدالنصیر رشتیا رئیس نهاد حمایت از تولیدات داخلی افغانستان. ما با مهمانهای ما صحبتهای خود داشتیم و همچنان تماسهای شما شنونده ها را در جریان برنامه خواهیم داشت. شماره های تماس 0799203540 و 0700822755. صحبتها را با آقای صدیق آغاز میکنیم. آقای صدیق، افغانستان فعلا از نگاه تولیدات داخلی در چه موقعیت قرار داره؟ صحبت ها شما را در آغاز می داشته باشه مهربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست از رادیو محترم آزادی تشکری می کنم که به ما فرصت را دادن تا صدای سکتور خصوصی را بتانیم به سمع مردم نجیب افغانستان برسانیم و همچنان مرگ محمد اکبر ایاز را که یک زایی بسیار بزرگ است، خداوند پاک درجات عالی نصیبشان بگردانه و برای بازماندگانشان صبر جمیل و با واقعیت که در عرصه ژورنالیسم یکی از شخصیت‌های نخبه از این مملکت بوده و همچنان در سطح منطقه هم یک شخص مطرح بوده که مدیریت و ریاست آسیای جنوبی و آسیای مرکزی را به عهده داشتند در بخش ژورنالیسم. دوم، در رابطه با سوال شما باید گفت که سکتور خصوصی افغانستان متاسفانه در این مدت که گذشته از دوران حکومت حامد کرزی که 13 سال اونا در دوران خود چی کارهایی را کردن به سکتور خصوصی و 5 ساله که فعلا در ریاست جمهوری جناب محترم اشرف غنی احمدزی هستند که اینا چی کدام فرصتهایی را مهیا ساختن برای سکتور خصوصی در اوپن اکونومی و یا بازار آزاد. ما چون که مکتب بازار آزادی را ایجاب نمی کنه که دولت ها و حکومت ها برای سکتور خصوصی بعضی از امکانات و شرایط را ایجاد بکنه که بتواند تضمین بکنه سکتور خصوصی را و یا به گونه میکانیزه بسازه سکتور خصوصی را که متضمن سکتور خصوصی باشد. من تا در کل می توانیم گفته که عوامل تولید را باید از فراهم بسازه دولت ها و حکومت ها، که متاسفانه نه حکومت حامد کرزی و نه حکومت جناب دکتر صاحب غنی در این مدت نتوانستند که عوامل تولید را برای صنعتکار و سرمایه گذار ما فراهم بسازه، که عوامل تولید عبارتند از زمین است، برق است، کارگر ماهر است، مواد خام است و بازار است که به خاطر تقاضای مواد تولید شده که باید فراهم بکنه. چون این چیزهایی را، چون این عوامل را تا فعلا ما شاهد نیستیم، و اگر هست به گونه است که استاندارد و معیاری نیست. ما میاله فعلا مشکلات بسیار زیاد داریم در عرصه برق، که پرچوی برق بسیار زیاد است در وقت تولید. به شما بهتر معلوم است که وقتی که یک خطوط تولید بر اساس فعالیت آغاز میکنه، اون مراحل ابتدایی خود را سیر میکنه، مراحل ابتدایی خود را به گونه به پیش میره که تا به مرحله تولید میرسن. نال وقتی که شما ببینین یک فابریکه ذوب آهن اگر باشه و یک فابریکه تولید پلاستیک باشه، حداقل 6 ساعت الا 12 ساعت در بر میگیرد تا به تولید آراسته میشه و به تولید تناسبت میگیرد که تولید به وجود بیاید و ماشینا عیار به تولید شود. باز وقتی که به این سرحد میرسه، باز ببینید که برق پرچاو میشه و یا ولتاژ برق پایین میاید. یعنی مواردی است که مشکلات وجود داره، عوامل تولید فراهم نشده، ما شهرک‌های صنعتی نداریم. متاسفانه فعلا در ساحه سرک نو پل شرخی و یا ساحه پکتیاکوت یا بغل گمرک کابل که در 2 کیلومتریش مکرویان موقعیت داره و در 3 کیلومتریش ارزان قیمت موقعیت داره، که یعنی در بین شهر است. و به شما بهتر هم معلوم است که تولیدات گازهای گلخانه‌ای داره و گازهای مضری داره و همچنان آبهای ملوث داره، که آبهای زیرزمینی میتونه که ملوث بسازه و یا آلوده بسازه. و خود محیط زیستی که امروز ما میبینیم، که متاسفانه من خودم هم به این مشکل مواجه هستم، که مشکل تنفسی است و یا مشکل نفس تنگی و بعضی چیزهای دیگه که همگی در این مشکل مواجه است. و با واقعیت یکی از علتهای شمی گازهای گلخانه‌ای است که و گازهای کربن هایی است که اینا در فضا هست و این متاثر می سازه همشاریان ما را و مردم نجیب افغانستان کابل در کل. بله سر،
بسیار زیاد تشکر آقای صدیق. آقای رشتیا، میخواستم این سوال از شما مطرح بکنم که از در بخش تولیدات داخلی افغانستان در چی جایگاه فعلا قرار دارد؟ آیا آنچه که نیاز میره، آنچه که نیازمندی افغانستان از پوره میکن از نگاه تولیدات داخلی افغانستان میره بانی؟
تشکر. سلامت باشین. من به نوبه خود سلام و احترامات خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم و همچنان تسلیت میگم به هم شما و به تمام کارمندان شما نسبت وفات ایاس. سوال خیلی بجا و خوب بین ببینیم که یک تعریف کلی اگر ما از صنعت و صنایع و یا تولیدات داخلی داشته باشیم، که تا باشه کمی به شنوندگان شما واضح تر شود. در کل و به طور خلاصه اران چیزی که در داخل یک کشور سرمایه گذاری میشه، تولید میشه از ابتدا تا انتهایش تایی که به بازار عرضه میشه، و ایره میتون گفت که تولید داخلی، یعنی توسط خود افغان ها همه کارش صورت میگیره و در داخل کشور تولید میشه، و میشه بگیم که مسئول داخلی و یا تولید داخلی. در کل تولیدات داخلی در افغانستان فعلا در مارکت میتونه جایگاه خاص خود داشته باشه، و اگر نتونه در بعض اقلام حرف اول بزنه، لیکن حرف دوم حتما میزنه. و ما با وجود تمام چالش ها و مشکلاتی که امروز فراره صنعت و صنعتکار و سرمایه گذاری در افغانستان هست، باز هم ما تانستیم که تولیدات خوبتر را به بازار عرضه بکنیم. جایگاه تولیدات داخلی در مارکت های افغانستان به طور چشمگیر داره جای خود حفظ کرده و بنابر عدم حمایت حکومت متاسفانه که نتانیسته که آنچنان که میتونیست در مقابل کالاهای وارداتی و یا کالاهای مشابه در بازار رقابت بکنه، متاسفانه که نتانیسته. یکی از عامل عمده از او ایست که ما در کل افغانستان بانک های انکشاف صنعت نداریم، یعنی بانک های قرضدهی نداریم تا بتونن کارخانه دارای ما و یا فابریکه دارای ما به منابع پولی مالی دسترسی داشته باشند تا بتونن مطابق روز خود اپدیت بکنن و یا عیار بکنن با مود تکنولوژی که
برخلاف گپای شما، ما در شهر و بازار میبینیم که بانک ها از طریق اعلانات تلویزیونی که به با بازرگان ها متشبسین قرضه میتن، قرضای کوچک و متوسط دارن که راه میکنن.
خب ببینین، یکی قرضای خرد و ریزی کوتاه مدت است و یکی طویل مدت است. متاسفانه بانک های خصوصی و بانک های دولتی شرایط خیلی دشواره دارن، خیلی دشواره دارن که حتی از رفتن و یا درخواست دادن به قرضه انسان پشیمان میکنه و در کل تکتانی بلندی که ندارن، یک سرمایه گذار و یا یک متشبث نمیتونه که او را پورا بکنه و اینا معمولا قرضایشان از یک الی دو ساله میباشه با تکتانی خیلی بلند که این ناممکن است. ولیکن اگر بتانند که حکومت افغانستان در قسمت فراهم آوری منابع مالی به صنعتکارای ما، بانک های انکشاف صنعت ایجاد بکنه تا باشه که مثلا به 20 سال 30 سال و یا 10 سال اینا قرضای بلند بگیرن با تکتانی پایین، میشه که یک کمک خیلی کلان شوه. لیکن در کل حکومت افغانستان خود اینمی، اگه تو یک بحث داشته باشیم که اهمیت تولیدات داخلی و یا حمایت تولیدات داخلی سی زل داره یا سی یا مثلثی هستن که یک درک زلش حکومت افغانستان است، در زل دیگه از مردم افغانستان است و در زل آخر از خود تولید کننده است. ببینین حکومت قسمی که صدیق صاحب گفتن امو عوامل تولید باید است که به صنعتکار ما مهیا بکنه که زمین از برق از منابع طبیعی است، مواد اولیه است و بعض چیزای دیگه است که اینا رو باید حکومت برشان مهیا بکنه، مثلا امنیتشان است، این چیزا رو مربوط میشه به حکومت. و مردم چی در قسمت وظیفیشان چی است مشخص است؟ مردم باید است نه تنهایی که مصرف بکنن تولیدات داخلی را حمایت بکنن. هدف ما از حمایت تنهایی نیست که برن تولیدات داخلی را بخرن، حمایت ای هم شده میتونه که وقت زمانی که اینا میرن یک جنس داخلی را میخرن، اگر در او کدام نقص و یا نواقص را میبینن و یا مشکل را میگیرن، اینا باید از به تولید کننده ها اول بدن، یعنی خبرشون بکنه که جنستان و یا این محصولتون اینی مشکل داره. چون در کل دنیا هم تو معمول از زمانی که اونا یک جنس میخرن، در صورتی که میبینن اون نیازمندی هایشون رفع نمیکنه و یا مشکل و نواقص در وجود داره، باز اینا با خودمو کمپانی و یا شرکت به تماس میشن، اون مشکلات که داره برشون اول میتن. اینجاست که کشورهای دیگه رفتن به طرف صنعتی شدن و امروز صرف اول در بخش تولید میزنن. اگر مردم هم به این شکل حمایت بکنن از محصولات داخلیشان و ببرن وطن به طرف خودکفایی و ما را از وابستگی کشورهای بیرونی خلاص بکنن، اینجاست که میتونیم که ما بگویم که مو مسئولیت شهروندی خود ادا کردیم. و بخش سوم یا زل سوم از اون میتونه خود مربوط میشه به خود تولید کننده های ما، که تولید کننده های با بالای دو نکته اساسی تمرکز بیشتر خود داشته باشن که مو بحث کیفیت و قیمت است. چون امروز هر فعال در مارکت کیفیت میزنه، چون مشتری دنبال کیفیت است. وقتی که نیازمندی های یک مشتری از یک محصول مرفونه شه، بدون شک او محصول ما بی کیفیت است. اگر تولید کننده های ما میخواین که در مارکت جاویدان باشن و جایگاه خود حفظ بکنن، بالای این دو نکته تمرکز و بیشتر داشته باشن که مو کیفیت و قیمت است.
بسیار زیاد تشکر. آقای صدیق، افغانستان فعلا به نظر شما چند درصدی از نیازمندی های داخل کشور یا مردم را میتاره تامین بکنه از نگاه تولیدات یا محصولات داخلی؟
تشکر. در رابطه با سوال شما، تقریبا در حدود 17 سکتور در مواد تولیداتی افغانستان به خودکفایی رسیده. که میتونیم از آن جمله سکتور پاپوش برتون بگیم، سکتور پلاستیک بگیم، پایپ های آبرسانی و یا سکتورهای
نوشابه غیر الکلی یا تمام نوشابه های گازدار که از فای آب آشامیدنی و دیگر سکتور مواد ذوب آهن. خود در کلی سکتورها ما گرافش داریم و احصایی که نزد ما است در 17 سکتور افغانستان در حالت خودکفایی خود رسیده و همچنان تقریبا 35 سکتور نیمه خودکفایی گفته میتونیم که اونا سکتورهای مثلا روغن میتونیم گفته، سکتورهای مثلا قالین بافی اگه باشه، قالین بافی یکی دستی است یکی ماشینری است، ما منظورم از ماشینری است. اگر مثلا در واقع میکانیزه شوند و به یک شکل سکتور خصوصی طور رهبری و مدیریت شوند، ما در اینجا باز هم حکومت و دولت نمیتونیم در اوپن اکونومی و یا بازار آزاد که بگویم دولت ما را به میکانیزه بسازم. نهادهای از سکتور خصوصی وقتی که ما از اتاقای صنایع یا اتاقای تجارت، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، مجتمع‌ها، شوراها از اینا بس می‌کنیم، اینا مکلفیتشان و مسئولیتشان و واجبیشان هستند که سکتور خصوصی را میکانیزه بسازه. و وقتی که ما سکتور خصوصی گپ می‌زنیم، سکتور خصوصی به معنای این است که متشبثین و سرمایه‌گذاران و یا شرکت هایی که اونا در بخش تولید کار میکنن، اونا میاری شون، استاندارد شون. متاسفانه ما خو به نام انسا یک اداره داریم که نرم استاندارد اونا باید از که کنترل بکنن و ارزیابی بکنن و تطبیق بکنن. متاسفانه حالا فعلا اونا به یک شکل نمیفهم که چی سیاست خود باشه که وظیفه خود انجام نمیتن و تاثیرگذاریشون در مارکت نیستن. سکتور خصوصی نهادایی که یا سازمانهایی که از سکتور خصوصی نمایندگی میکنن و یا افراد اشخاصی که نماینده های سکتور خصوصی در نهادها و سازمانها هستن، اونها مانورها و پروگرامها و برنامه‌ها و پلانها و استراتژی‌هایی را باید از داشته باشن که در روشنایی از اونا بتانن متشبثین و سرمایه گذار و صنعتکاران ما را میکانیزه و میاری بسازنی. به چی مناس؟ به این مناس که ما وقتی که به اساس مهندسی صنایع صحبت میکنیم، مهندسی صنایع به این مناس که ما به چی نحوه بتانیم مدیریت بکنیم صنعت داخلی را. صنعت داخلی وقتی که ما از مدیریت صحبت میکنیم، مدیریت به معنای که اگر خلاص بگویم به چهار حرف انگلیسی میشه خلاصه شود که عبارتند از پولک است که خود پولک از خود معناهای داره که میتونه که یک حرف ازی که پی از به معنای پلانینگ یا طرح تولید یا طرح و یا برنامه که میتونه که طرح 5 ساله باشه و یا طرح 3 ساله باشه تدوین شوه و تشریح شوه با تمام جزئیاتش، که طرح نه تنها برای تولید است که او عملیات است، برای مدیریت خود فابریکه و یا امو متشبث و یا شرکت است و یا مثلا طرح مالیشان است که به چی شکل بتانن تا 5 ساله بودجه خود تشخیص بکنن، طرح عملیاتی است که به چی شوی بتانن که امو عملیات و یا اپریشن خود انجام بتن، و طرح چهارم طرح مارکتینگ و یا بازاریابی است که به چی شکل بتانن موفق باشن و بتانن در مارکت بر اساس تقاضای مارکت عرضه بکنن. که دمی پولکی که بر اساس مدیریتی میشه، مؤلفه دوم و یا حرف دومش که عبارتند از او است که ارگانایزنگ است. ارگانایزنگ به این معنا که یعنی سازماندهی شده باشن، سازمان ها و شرکت ها و نهاد امی سکتور خصوصی که صنعتکارای ما سینا باید سازماندهی شده باشن. سازماندهی شده به این معنا که تمام کارهایشان ردیف و ترتیب بر اساس معیارات باشن، که وقتی که ما بر اساس سلسله مراتب مدیریتی می باشیم که مدیریت سطح بالا است و متوسط است و پایین است، که بر اساس امو عمودی و افقی کدام روابطی که در بین سطح مدیران و در سطح در بین کارمندای سازمان ها و نهادها و یا مثلا فابریکه ها می باشند در سطح اداریشان و در سطح عملیاتیشان، که این بر می خوره به دو منبع که منابع بشری و منابع مالی است، که امی یوتیلایزیشن و یا خود سرکل و یا جریان منابع مالی و منابع بشری به کدام شکل صورت بگیره. در اصل مشینری و مواد خام خیلی یک چیز است که بدون از این دو سورس یا بدون دو منبع نمیتونه که متحرک شه. همین دو منبع است که میتونه که مواد خام و مشینری در جریان بیاره، که خودش امو سازماندهی شده باید باشه بر اساس عمودی و افقی، ارتباط در بین افرادی که در شرکت ها و در فابریکات تولیدی کار میکنن سازمان یافته شدگی باشه و به شکل امو احکامات و تطبیقات عمل صورت بگیره، که امو ارگانیزینگ ما برش میگیم. و سوم پول که اول پی بود، دوم او و سوم ال که است، که ال به معنای لیدینگ است، که به چه شکل اینا رهبری شوه، که رهبری هم از خود مهارت‌های خاص خود را می داشته باشه، که مثلا یک رهبر چی مهارت‌هایی را داشته باشه در داخل نهاد و یا سازمان خود یا در داخل فابریکی خود. متاسفانه در افغانستان وقتی ما از رهبر صحبت میکنیم، رهبر به این معنا میگیرند که یا شاید که امی رهبرای جهادی باشه و یا رهبرای سیاسی باشه یا رهبرای منطقه، یک شخص در یک مایبان در فابریکی خود و در شرکت خود اونا خودشون یک رهبر شمرده میشه و اینا از خود مدیران می داشته باشه و میتونن درست رهبری بکنن. حتی ما در یک ارگانیزیشن و در سازمانی که یک فامیل است، اونا هم ما میتونیم که یک رهبر پدر خانواده یا مادر خانواده رو بشماریم، که اونا رهبران هستن که به صورت درستش خانه خود رهبری میکنن.
و در شرکت هم مدیر یا رئیس،
مدیر و رئیس است که اونا رهبری میکنن، که این رهبری از خود مهارت های خاص خود داره، که یکی از مهارت هایش مهارت های گفتگو است، که یک رهبر وقتی که در یک سازمان و در یک فابریکه خود رهبری میکنن به چه نوع گفتگو داشته باشه با اکسترنال و انترنال، با داخلی و خارجی. یعنی وقتی که ما در داخلی میگیم کارمندایی که با ما ارتباط میگیره، و یا خارجی میگیم با کمپیتیترهای خود، با رقبای خود و با مستهلکین و با مشتریهای ما که هستن، به چی نحو ما تعامل روابط گفتاری داشته باشیم و تا به چی نحو ما پیام بفرستیم، ما فرستنده پیام هستیم، گیرنده پیام به چی شکل پیام بگیره که بتونه تاثیرگذاری وارد بکنه و بهره برداری رو داشته باشه و گیرنده پیام بفهمه که فرستنده به ما چی گفته. کی مهارتی است که یک رهبر فابریکه که رئیسش است و یا معاونش است، هر کسی که رهبری میکنه، اونا باید این مهارت داشته باشه. و آخرین مؤلفه که میتونه مدیریت تعریف بکنه عبارتند از کنترل است، که ما تمام امی مؤلفه هایی که قبلا بیان کردم از اینا ما چی رقم کنترل داشته باشیم. یعنی کنترل به این معنا نیست که ما فقط ببینیم، کنترل به این معنا است که ما چی رقم بتونیم مثلا بسازیم. پس وقتی که این تمام مؤلفه های را نهادهای از سکتور خصوصی، که اگر خواسته باشیم که سکتور خصوصی میکانیزه شود و خواسته باشیم سکتور خصوصی به استانداردها و معیارات جهانی و یا سطح منطقه‌ای باشند و اونا بتانند که درست منابع بشری و مالی خود را در جریان و در دوران در بیاوره، که از دو عایدات داشته باشیم که تولیدات ناخالص ملی ما افزایش پیدا بکنه. این همش مواردی است که میتواند ما را خوشبین با آینده بسازه. و کسایی که نمایندگی از سکتور خصوصی میکنه، مکلفت های شان است که این مؤلفه ها را بالای سازمان هایی که کار میکنن با اونا بیاموزانن، سیمینار هایی را تشکیل بتن تا اونا بفهمن، چون که حالا فعلا متاسفانه در افغانستان ما انترپرنیورشپ یا خلاق نداره. اونا کسانی هستن که یا از پیسی میراث یا از پیسی از هر جایی که به دست آمده یک شوق کرده که بیاین یک کار را انجام بده. منتها در مملکت های پیشرفته تو این امکان نداره که یک کسی بیاید یک سرمایه گذاری در یک بخش خودسرانه بکنن.
یک تماس میگیریم، یک تماس داریم از ولسوالی بالامرغا به بادغی. سلام علیکم.
بله سلام علیکم، عبدالبصیر هستم از ولسوالی بالامرغا به تماس شدیم.
آقای عبدالبصیر مهربانی کنین، خوش آمدین به برنامه. سوال یا نظر دارین مهربانی؟
سوال مینمیز در زمین صنعت افغانستان که تنها در کابل و در هرات است یا یعنی جوانایی که بیکار در این صنعت ها چند تا کسی به کار مشغول هست یا از خارج پاکستانی هست و یا از دیگه کشور آورده؟
بسیار زیاد تشکر. آقای عبدالبصیر بودن از بالامرغاب بادغیس تماس گرفتن. خب آقای صدیق، آقای رشتیار، کدام شما که اگر جواب میتین به سوال شنونده ما؟ بعد از او شنونده عزیز میتونین زنگ بزنین، ما تماس های شما را خواد داشتیم. 0700-822-755 و 0799-20-3540 تماس های شما را حتما میداشته باشیم. میربانی آقای رشتیار،
تشکر. سوال برادر ما بصیر خان از بالامرغاب، دقیقاً که بخش صنعت در کل افغانستان در هر ولایت خصوصا دولت های بزرگ ما شرکای صنعتی داریم که در اونجا عملا دارن تولید میکنن و به تعداد خیلی از هموطنهای ما در اونجا مصروف یا مشغول کار هستن. دو پدیده بزرگ و یا دو پدیده شومی که امروز دامنگیر مردم افغانستان و حکومت افغانستان هستن امو بس فقر و بیکاری است که متاسفانه ما بیشتر از میلیون ها جوان تحصیل یافته خود داریم که اونا دنبال کار هستن و بعض از اونا بنابر نبود کار و اشتغال فرار از کشور ترجیح دادن و از راه غیر قانونی به کشورهای خارجی اونا فرار کردن که خود از این میتونه که یک ضربه کلان و مهلک به جامعه افغانی خود ما باشه. ببینین ای چطور این دو مشکل کلان را ما میتونیم که من فقر و بیکاری سیرا ما حل بکنیم؟ در هیچ جای دنیا و در هیچ جای جهان شما شاید از این نیستین که همه نیروی کاری که در کشور ما وجود هستن اونا را حکومت برشان کار بده. فقط یگانه کسی که و یا یگانه سکتوری که میتونه ایجاد کار بکنه و مردم به اشتغال بیاره یا زمین اشتغال برشان مایا بسازه اون سکتور خصوصی است. اینجا مو بس برمیگرده به مو زل که مردم است. اگر مردم افغانستان کوشش بکنن و ترجیح بدن که داشته ها یا فراورده های داخلی خود ترجیح بدن بخرن مصرف بکنن و ایره فرهنگ بسازن و ایره نهادینه بسازن، اینمی مسیری که هست که اون سکتور سیست که میتونه میزان بیکاری در کشور کاهش بده و جایگاه کار به مردم مهیا بکنه. مثلا شما اگر میرین یکی از تولع هر کسی که میخواه به نوع کمک شاه به خاطر از بین بردن فقر و بیکاری ترجیح بدن آن چیزی که داخل خود کشور ما تولید میشن از او بخرن، اینجا وقت زمانی که میخرن تقاضا به او مسئول زیاد میشه. وقتی که تقاضا زیاد شد صد تولید بلند میره، وقتی که صد تولید بلند رفت کارخانه مجبور است که استخدام بکنه. یعنی اینجاست که ما میریم به طرف از بین رفتن فقر و بیکاری در کشور با مصرف نمودن محصولات و یا تولیدات داخل خود ما.
تشکر. یک تماس دیگه هم داریم فکر کنم، باز هم از بالامرغاب. سلام علیکم.
سلام علیکم آقای پرسو. سلام خدا به شما به مهمانه محترم شما تقدیم میدارم. از ستار آخوندازه هستم از ولایت سواد بالامرغاب.
سلام آقای آخوندازه، مهربانی کنین.
از مهمانه محترم شما سوال مهی از امی پرکای امی سکتور خصوصی که هست به افغانستان با کدام ولایتات اونا تولیدات داره؟ مثلا تولیدات زیاد که داره چی تولید میکنه؟ مثلا به حساب خوراک باب، به حساب ماشین آلات اینا کدام تولیدات دارن؟ مثلا به حساب یا موتر یا ماشین آلات که باشه یا تیر موتر باشه، چقدر نفر به این سکتور خصوصی اعمال به حساب کار بشری مردم مصروف فابریکای صنعتی؟ این
میره اگه جا به تخیل مهربانی میکنم. بسیار زیاد تشکر آقای آخوندزاده. آقای صدیق شما مهربانی کنید.
در رابطه با سوال آخوندزاده صاحب، که گفت چی تولیدات ما داریم در افغانستان. ما قبلا حسابات خود گفتیم که در 17 سکتور در افغانستان به خودکفایی رسیده و به 34 سکتور دیگه افغانستان به نیمه خودکفایی رسیده. متاسفانه یک آمار و یک احصای درست نسبت به این چیز به دقیق احصای دقیق وجود نداره و ما که آمار را به شما میگم این آمار هم دقیق نیستند به واقعیت، به خاطر از این که
تخمینی است.
چون که ما که قبلا هم به شما گفتم که سکتور خصوصی نماینده هایی که سکتور خصوصی هستند که اتاق ها و انجمن ها و اتحادیه ها هستند، اینا به درستی کار خود انجام ندادند و مو احصایه و آمار درست را جمع‌آوری نکردند که امروز در روشنایی از اون ما میتونستیم به شنوندگان پاسخ بدیم و از همه کده بهتر ما بفهمیم که در کدام سکتور سرمایه گذاری صورت بگیره. وقتی که یک شخصی که خواسته باشه که امروز در یک سکتور سرمایه گذاری بکنن، او سکتور به مو بلوغیت خود رسیدن و اونا ضرور نیست که در او سکتور دوباره هم سرمایه گذاری صورت بگیره. منتها متاسفانه این که ما یک آمار درست نداره میره میپذیریم در رابطه با تولیداتی که در رابطه که چند نفر ما استخدامین داریم، از روی احصایه از این که در وزارت تجارت ما تقریبا در حدود 80,000 لیسانس و جواز رسمی داریم. اگر عدد اوسط از اینا را ما بر اساس احصایه که مد نظر گرفته میشه که در کل اگر ما نفوس افغانستان به 35 میلیون تخمین بزنیم، در 35 میلیون ممکن که
یک تماس هم میگیریم. منتظر هستن ادامه گپ شما را من داشته باشیم. آقای اسدالله از ارزان قیمت، سلام علیکم.
و علیکم سلام، خیلی خوب هستی؟ بخیر
سلامت باشین آقای اسدالله، مهربانی کنین. سوال نظر
من، من هم سلام میگم بعد از سلام. سوال ما از میمان اینمی است که امی تولیدات داخلی یا امی سرمایه گذاری خصوصی که بلای پلاستیک یا بلای مشروبات غیر الکلی که در ما تقریبا 17 سال دکاندار بودیم، از این مرز ایران جنس میاودیم بیشتر با کیفیت بیشتر بلند و بیشتر خوب، ولی این میاله چیزا را که میاریم در از داخل مارکت های خود ما مصرف خود ما که هست، مثلا چپلک اول چپلک پروخته میشه 50 روپه، قیمتش از 50 غنی. امی باخده کسا میخوریم برای تا اگر یک افتا دوام کنه، اگر امی میمان بیشتر بزرگوار خودش یک 50 روپه مصرف کنم و چپلک با یک غریب دام کچایش بخره که یک افتا ما، یعنی تولیدات ما باید ما خود ما مردم خود ما بخراب، ولی کیفیتش باید ما رقابت کنیم کتی پاکستان و ایران کتی منطقه رقابت کنیم. نیکی مثال پر که کیفیتش بیشتر پایین و پیسای بیشتر بلند میگیره. مثلا سابق یک جور چپلک ما میخریدیم از پاکستان از لاور با 32 کلدار در این تمامی شد، حالی که با 50 کلدار از خود تولید میخریم یک هفته نمیشه. از دکاندار پرسه میکنه میگه میشه تولید میکنه. سوال ما اینمی است که با حساب یزی کدام کنترول و چیک و پوشش هست یا نه؟
بسیار زیاد تشکر آقای اسدالله، حتما آقای رشتی ها در این مورد جواب میتن. در مورد کیفیت تولیدات داخلی بودن که از کیفیت تولیدات داخلی میگن در برخی مواقع انتقاد میشه و تولیدات داخلی مثلا پاپوش ها گفتن که کیفیت آنچنانی نداره. مهربانی. خب صحبت های آقای ادامه صحبت های آقای صدیق مشنویم، بعد سوال شنونده ما را آقای رشتی ها جواب میتن.
قبلا در رابطه به این من صحبت داشتم که سکتور خصوصی چقدر توانسته که جای کار را فراهم کرده. نظر به تخمین به احصایه و آماری که تخمین زده میشه و حدودا نفوس افغانستان 35 میلیون ممکن باشه که در 35 میلیون ممکن 30% از این را کسان تشکیل بتن که زیر سنین 18 سال باشن که واجدین شرایط نیستن و ممکن 20% یا 30% دیگر کسان تشکیل بتن که اونها از عمر 60 سالگی بالا هستند که تقاعد هستند و ماند تقریبا 40% دیگه که در 40% اگر ما 40% 35 میلیون نفوس افغانستان رو ببینیم، ممکن 15 میلیون شوه و از 15 میلیون حدوداً استخدامینه که یک کسانی که استخدام شده در دوایر دولتی و ادارات دولتی و در ضمن نهادهای انجیو ها و مؤسسات خارجی، در کل ما میتونیم گفته که شاید در حدود 1 میلیون یا الا 1.5 میلیون در ادارات دولتی و انجیوه های خارجی مصروف کار باشند. یعنی در این سنجش که ما به شما میکنم، ممکن سکتور خصوصی توانسته باشه که به 13 میلیون نفوس افغانستان جای کار فراهم کرده باشند، که بزرگترین اتوریتی و بزرگترین قدرت و نفوذ را سکتور خصوصی دارند. منتها متاسفانه چون که رهبری و مدیریت درست نشده،
برای 13 میلیون غیر مستقیم، بگونه مستقیم نه،
با
وقتی 13 میلیون عملا شامل کار نیستند،
عملا شامل کار هستند. بله، وقتی که ما قبلا گفتیم که اگر مثلا احصایه 35 میلیونی نفوس افغانستان را تخمین بزنیم که چقدر واجدین شرایط هستن، مثلا خردسالا و بزرگسالا را ما میگیریم مثلا 60%، من 40% دیگه، از 35 میلیون که 40%ش تخمین بزنیم ممکن 15 میلیون شوه، و در این 15 میلیون 2 میلیونش ادارات دولتی زمینه سازی کار را فراهم کرده، من 13 میلیون، یعنی 13 میلیون سکتور خصوصی کار برشان فراهم کردند که اونا مثلا یا کسب کار هستند یا کسانی هستند که در جاهای در دکانها و در شرکتها و اینجا کار میکنند. خب متاسفانه چون که این رهبری شده و سازماندهی شده نیستند، متفرق بر طرف اینا کار میکنند و یک تاثیرگذاری درست بر اوضاع اقتصادی مملکت نیستن، چون خودسرانه است همه چیز، این مدیریت شدگی نیستن که اگر این مدیریت شد با واقعیت توانستن نه تنها در افغانستان، در تمام مملکت ها سکتور خصوصی خصوصا در اقتصاد و بازار آزاد قدرت و پاور بسیار زیاد دارن که اونا و در سکتور خصوصی ما میتوانیم کاتگورایز کنیم و یا بخش بندی بکنیم که در این بخش بندی ما میتوانیم که متشبثین کوچک، متوسط و بزرگ داشته باشیم، که متشبثین کوچک و متوسط ما میتوانه 80% جای کار را فراهم بکنه که فعلا متاسفانه نه از طرف نهادهای زیربط توجه به طرف شست، نه از طرف دولت توجه است. ببینید نلکوزه وقت سرمایه گذاری میکنن با اونا، مثلا در حدود 20 الا 25 ریب زمین در پشت گمرک و یا در بغل دسپیچری برشان جای فراهم میکنن که اونا وقتی که پلان خود را داده بودند گفتند که ما میتونیم که 35,000 جای کار فراهم کنیم، متاسفانه فعلا 2000 نفر کارمند ندارند که خودش یک چالش بسیار بزرگ هستند که ما توجه ما به طرف سرمایه گذاری های بزرگ است، منتها سرمایه گذاری های کوچک و متوسط ما فراموش کردیم که سرمایه گذاری های بزرگ میتواند که در یک سکتور یا دو سکتور اونا بتوانند فعالیت کنند، اما سرمایه گذاری های کوچک و متوسط به صدها سکتور میتوانند فعالیت بکنند و رشد از اونا باعث میشه که مونوپولی و یا انحصاری در مارکت خاتمه بده و بتوانند جای کار بیشتر فراهم بسازند.
ممنونتان آقای رشته مهربانی. سوال که پیشتر آقای اسدالله از ارزان قیمت مطرح کردن کوتاه اگر اشاره کنم.
خیلی خوب، من پیش از او که به سوال اسدالله خان بروم، من میخوایم چند گپ دیگر رو اضافه بکنم. هدف از بازار آزاد این است که هر کس دلش هرچی خواست بکنه. ببینین اینجا ما یک سلسله برنامه دیگه هم حکومت باید از داشته باشه، مو سیاست های مایوی دولت است که چون امروز سنت در افغانستان یک سنت نوپاست و این نیاز به حمایت داره و حکومت مجبور است که به خاطر به پای ساده شدن این سنت و رسیدن زی به بلوغ تا بتونه خودش در مارکت در مقابل کالای خارجی رقابت بکنه، اینجا حکومت مکلف است که یک نوع سیاست های مایوی خود داشته باشه. مثلا امروز ببینین شرک صنعتی هرات، شرک صنعتی ایران در مدت کم توانست که بتوانم او تولیدات خود در سر و سر افغانستان گسترش بده و به تمام نقاط افغانستان تولیدات و محصولات خود به مردم به دسترسشان قرار بده و اینا رشد بسیار خوب را داشتن. لیکن متاسفانه به نسبت امو سیاست های دمپینگ کشورهای همسایه خصوصا ایران و پاکستان که نتونستن مقاومت بکنن به دلیل او بود که حکومت امو سیاست های مایوی خود نداشت. یکی از سیاست های مایوی حکومت میتونه باشه که حکومت بر از اون منابع مالی را فراهم بکنه و یا جنس مشابه را منع بکنه. اگر منع نمیکنه حداقل یک تکس بلند بالایش وضع بکنه، چون چیز ما داخل افغانستان داریم تولید میکنیم و در کل در افغانستان قسمی که صدیق صاحب گفتن که آمار دقیق وجود نداره، ولیکن به طور تخمینی تا در حدود 3000 چند فابریکه فعال و خردوریزی ما فعال داریم که بیشتر از 280000 نفر در اونجا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم شامل کار هستند. و در قسمت سوال اسدالله خان که گفتن کیفیت تولیدات داخلی مثلا نوشابه و پلاستیک و ایگپا پوینتر است، خصوصا در بخش باپوش، ببینید دوستان یک موضوع خیلی مهم و اساس وی است که ما سرحدات بازه که بسیار سرحدات کلانه که با کشورهای همسایه خود خصوصا پاکستان ایران داریم و بس فسادی که در گمرکات افغانستان هست، اینیا باعث ازی شده که کیفیت پوینتر ببرن. یکی از اون سیاستهای مخرب کشورهای همسایه ما و ایست که هیچ گاهی نمیخواین افغانستان برن به طرف خودکفایی و خودبسندگی. اونا همیشه و افغانستان از دید یک کشور مصرفی میبینن و همین اکنون افغانستان اونا تبدیل به زباله‌دانی محصولات بیکیفیت خود ساختن. امروز یکی از امو پلانهای خصمانه کشور همسایه در قسمت صنعت در افغانستان و ایست که جنس را به نام تولیدات داخلی گفته به مارکت افغانستان عرضه میکنن، چون گفتم فساد در گمرکات موجود است. مثلا اگه یک تیلر مال میه نصف زور تشریح میکنن یا تکس بالش وز میکنن متباقی زور داخل افغانستان میشه، کی خودش میتونه که صنعت نوپای در سنت نوپور در افغانستان تضیف بکنه. یعنی بیمانو که قیمت تموم شده زو خیلی پایین تر میشه. مثلا اگر امو شما امو جنس را که ما در داخل کشور تولید میکنیم، اگر او را مقایسه بکنین با جنس که از ایران و پاکستان میاد از نگاه کیفیت و از نگاه قیمت زمین و آسمان فرق داره. یعنی به این منظور که جنس داخلی ما با کیفیت تر است. شما به طور نمونه برین یکی از شرکت های تولیدی در بخش پاپوش در فابریکات پلچرخی، شما برین عمل از نزدیک ببینین و کیفیت خود شما مشاهده بکنین. این جنس هایی که بی کیفیت که در بازار 50 روپا و 10 روپا و 20 روپا است، اینا محصولات هستن یا کالای هستن که به شکل قاچاق از پاکستان ایران داخل افغانستان
بنام تولیدات افغانی.
ولیکن یک چیز دیگر رو میخوایم بر شما یادآوری بکنم که امروز آن چیزی را که شما بنام پاکستان ایران میخرین و کیفیت خوب برخوردار است، خوشبختانه کود داخل خود افغانستان تولید میشه. ولیکن ترس و ایراد تولید کننده های ما ایستن که یک نوع بی‌اعتباری که وجود داره که هم به اثر تبلیغات زراگین کشورهای همسایه است که میگن جنس داخلی تولید نه کیفیت نداره. بنان تولید کننده های ما مجبور شدن که به خاطر اینکه جنس خود بفروشن به اون قیمت خیلی با کیفیت خیلی بلند تولید نکنن، لیکن میدن پاکستان یا میدن ایران هم میزنه. اگر مردم افغانستان مثل ژاپن وره که اونا تماما مرزهای خود به روی کالای وارداتی بستن و آران چیزی که خودشان داشتن تولید میکردن گرچه که بی‌کیفیت اون بود، باز مردم ساد شدن و از محصولات داخلی خود استفاده کردن که امروز ژاپن ژاپن است و حرف اول در صادرات الکترونیکی و بعض مسائل دیگه خود میزنه. بنابراین اینجا نیاز است که یکی از مکلفیت های مردم ایست که امو خراب خود را فعلا ترجیح بدن به خوب بیگانه تا باشه که ما از این مشکلات وابستگی خلاص شویم، چون میگن که تا زمانی که ما به استقلالیت مالی یا اقتصادی نرسیم استقلالیت سیاسی مون ناممکن است، چون هر کس نان دهد فرمان دهد. بنان اینجا است اگر ما استقلالیت سیاسی اقتصادی خود داشته باشیم در مسائل کلان سیاسی خود هم گپای کلان را میزنیم. یکی از مشکلات کلان ما فساد اداری است که امروز تونس کمر صنعتکار بشکنند و دیگه فساد اداری است. شما اینمی لحظه برین یک جوازتان تمدید بکنین و یا یک جواز نو بگیرین، با وجودی که رئیس جمهور افغانستان بارها تاکید کرده که سکتور خصوصی گوشیری نیست، لیکن شما برین در نهادهای حکومتی
که از سکتور خصوصی گو شری ساختن در هر نهاد میرین، از چوکیدارش گرفته تا پیادهش تا مامورش تا رئیسش، همش دارن یک نوی از شما میخواین که پول بکنن و یا رشوت بگیرن و یا بر شما مشکل تراشی بکنن. شما برین در وزارت تجارت ببینین، امیال من شاهد هستم کسایی که میخواین جواز خود تمدید بکنن، سه ماسک سرگردان هستن پشت جواز خود میرن و دیروز برام قصه کرد که 80 روز است که 80 بار است به وزارت تجارت رفتیم، جواز ما را تمدید نمیکنه. یعنی یک نوع اقتصاد افغانستان داره به طرف مافیایی شدن میره. اینجا مافیایی هستن که نمیگذارن کسایی که بین در داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنن به اونا را مانع میشه. من میاله به شکل عینی و ذهنیش میگم که چند شرکت را من میشناسم که حکومت کارشان بند انداخته، اجازه ایشان نمید، تمام مراحل قانونی خود طی کردن. مثلا یک شرکت در مزار شریف بود که من از نزدیک رفتم دیدم، 7 سال میشه سرمایه گذاری کرده، فابریکش آماده است که در قسمت شیشه ناشکن در افغانستان خودکفا بسازه که هیچ نیاز نباشه که ما از پاکستان ایران شیشه وارد کنیم، لیکن بعد از اون ده 7 سال کس حاضر نیست که قرارداد گاز برشون بده یا به می شکل تجارت سرمایه گذار دیگه معامل تمام جایدادش در قبضه حکومت هستن، به می شکل یادم دیگه که اومده در قسمت واردات نفت و گاز میخواد که اینا رو معیاری بسازه، میخواد که نفت و گاز بی کیفیت داخل افغانستان نشه، اینجا کار از اونها رو بند ساخته. این مشکلات است که اما مردم میخواد فرار کنه.
فرصت کمتری داریم، فقط یک سوال آخری رو با آقای صدیق مطرح میکنم. آقای صدیق، آقای رشتی هم بیشتر انتقاد کردن که مردم باید از تولیدات داخلی کمتر استفاده میکنن و اگر کم کیفیت هم باشه به خاطر که به خودکفایی برسیم باید استفاده بکنن، به جای از اینکه از جنسای ایران و پاکستان استفاده میکنن. اما یک انتقاد علیه تولید کننده ها هم وجود داره که میگن در برخی مواقع به جای از اینکه فرصت بدن برای کارگر افغان، برای کارگرای خارجی بیشتر فرصت داده میشه. فقط یک دقیقه فرصت داره مهربانی.
تشکر. در رابطه با این که شما در رابطه با موضوعی که چی باید از استفاده شود، ذهنیت سازی باید از اینجا شود. در اوپن اکنومی ما خودم چند وقت پیش چین یک سفر داشتم، در اونجا هم چند از تمام اجناس بی کیفیت هم بود، کیفیت متوسط هم بود و کیفیت عالی هم بود و این انتخاب به دست مصرف کننده و مستهلک است که از کدام کیفیت استفاده می کنند، کی نیاز به مو ذهنیت سازی داره که ذهنیت سازی شوه و خود مستهلک تصمیم بگیره که از کدام کیفیت استفاده بکنن.
اما خود کارخانه ها از کارگرای خارجی رو بیشتر استفاده
دی بکنن. سوال شما باید گفت که من قبلا هم با شما گفتم که ما مهندسی چی باید از داشته باشه، مهندسی صنعتی، که این مهندسی صنعتی نیاز به این داره که ما کار بالای نسل‌های بعدین خود بکنیم که فعلا در ابتدایه یا متوسطه لیسه در مکاتب خود به نام مهندسی صنایع ما یک بخش را ایجاد بکنیم تا اینا کارگر ماهر و مسلکی شوند، تا بتوانند خود در کل ما نمیتوانیم که اگر مثلا ما خودم هم یک فابریکه تولیدی دارم، ما تقریبا در حدود 70 نفر کارمند دارم که 2 نفر کارمند ما خارجی است و 68 نفر کارمند دیگه ما داخلی است و من هم میده به خود افتخار نمی کنم و شرم می دانم که چرا یک کارمند خارجی که در بدل 50,000 افغانی تنخواه می گیره و یک کارمند داخلی ما که اونا یک کارای شاقه را به پیش می برند و یک 7,000 یا 6,000 یا 5,000 یا 10,000 می گیرند، چرا می تنخواه بیشتر امو افغان خود ما نگیرند؟ خویی کدام مهارت هایی که کارمندای خارجی دارند که اونا قبلا بالای نسل های خود کار کردند و امروز به بهره برداری از اونا و تاثیرگذاری از اونا هم در مملکت خودشان است و هم در مملکت همسایه هایشان است، که ایره ما می توانیم که امروز ما اگر برشان دسترسی نداریم به آینده می توانیم که آینده نگر باشیم و در نصاب درسی ما به نام مهندسی صنایع یک مضمون را ایجاد بکنیم که باز بعدن میتونن که در تحصیلات او را به شکل تخصصی و علمی و تیوری شوی خوانده بتونن، که باز بعدن میشه که به شکل پرکتیک اونا بتونن پارکای صنعتی آمده در فابریکات او را به شکل عملی هم انجام بتن.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای صدیق، آقای رشتیا و همچنان شنونده هایی که تا حال برنامه را شنیدن. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
فقط سوزه دلم را در جهان پر وانمی داند فقط سوزه دلم را در جهان پر وانمی داند غمم را بل بلی کوا خرشد است لانه می داند غمم را بل بلی کوا خرشد است لانه می داند
غم یارم مرا بی